بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الغافل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائه المجرمين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. شما بهترین امت و گروهی هستید که برای مردم به عنوان اسوه و الگو خداوند شما را قرار داده. از خصوصیت شما اینه که امر به معروف و نهی از منکر میکنید، امر به کار پسندیده و نهی از کار زشت و نامناسب و ناپسند. این معنایی که در آیه خداوند میفرماید خیر امته، این معنا را ما باید بهش توجه کنیم و ببینیم بهترین امت و بهترین گروه این گروه هستند، گروهی که امر به معروف و نهی از منکر مرام اونهاست و ممشا و منهج اونها، مسیر اونها. در آیه دیگر می‌فرماید که کنتم امتاً وسطا، شما امتی هستید که در طریق وسط و اعتدال قرار دارید. خداوند متعال انسان را با یک ویژگی‌های خاصی خلق کرده که این ویژگی ها برای کمال او و برای رسیدن به نقطه فعلیت و کمال به عنوان مقدمه به حساب میاد. و اگر انسان به این ویژگی ها توجه نکند به اون نقطه مطلوب نخواهد رسید. هر چه میخواد کار بکنه فایده ای نداره. فرض بکنید که اگر شخصی بخواد عبادت کنه، برای عبادت، برای نماز احتیاج داره به اینکه قوای بدنی او در حد اعتدال باشه، صحیح باشه، سالم باشه. بله، حالا اگر این ضعیف شد و مریض شد، خب عبادت هم نمیتونه بکنه دیگه. لازمه نماز خوندن و برخواستن لازمه صحت و سلامتی است. حالا یه شخصی بگه این صحت و سلامتی رو ما بهش توجه نمی کنیم. و وقتی که انسان مریض بشه طبعا از نماز شب هم می افته. درست. این صحت و سلامتی باید بر اساس رعایت ضوابطی باشه که اون ضوابط چنانچه رعایت نشود سلامتی هم برای انسان حاصل نمیشه. در خوردن غذا، در رعایت پوشاک، در رعایت جهات بهداشتی و تندرستی باید انسان رعایت این موازین و مبانی بهداشت رو باید داشته باشه. کسانی که غذاشون رو بیشتر غذاهایی قرار میدن که خون اونها را کثیف میکنه، اینها همیشه کسل هستن و کدورت دارن و حالت قبض دارن و حالت نشاط ندارن. کسانی که زیاد، فرض کنید که آجیل و تخمجات و روغنهایی که برای دستگاه گوارش و دستگاه هاضمه انسان مضر هست، اینها رو بخوان از می شود که در غذای خودشون استفاده کنن، اینها خون اونها کثیف میشه و نشاط ندارن، انبساط ندارن. در جهاد هاضمه اونها و در جهاد گوارشی اونها و در سایر جهادهای اونها اثر سوء میگذارد و علاوه بر این که ممکن است مرض به وجود بیاورد، اون حالت انبساط را میگیره. چرا بزرگان یکی از دستورات غذایی خودشون رو به شاگردان خوردن سرکه قرار داده بودند؟ چرا؟ به جهت اینکه سرکه موجب میشه خون قلیایی بشه، سرکه اسید دیگه. این قلیایی شدن خون موجب انبساط میشه، موجب شفافیت روح میشه، موجب نشاط میشه. درست شد؟ چرا میگن خوردن زیاد گوشت برای سالک ضرر داره؟ چرا؟ چون گوشت خوردن زیادش باعث کدورته، باعث قساوته، قساوت میاره. کسانی که گوشت زیاد میخورن اینها قلبشون رعوف نیست، رحیم نیست، نمیتونند از یه قضیهی به راحتی بگذرن، از یه مسئله نمیتونند به راحتی بگذرن، اهل انفاق نمیتونند کاملا باشن. اینها دارای یک نوع خشکی و دارای یک نوع جمود هستند. این به خاطر خوردن زیاد گوشته. مرحوم آقا توصیه میکردن به شاگردانشون که هفتهی دو بار بیشتر گوشت نخورن. درست شد. البته برای افرادی که خب از یک صحت و قدرت مزاجی برخوردارن، اما افرادی که دارای ناراحتی هایی هستن خب مسئله اونها فرق میکنه. درست شد. خوردن شیرینیجات، خوردن چیزهای سرخ کردنی، سرخ کردنی زیاد، خوردن روغنهای متنوع، اینها موجب می شود که خون کثیف بشه و این کثیف شدن خون در نفس انسان اثر بگذارد، اون حالت نشاط را بگیره. به عکس خوردن میوه‌جات بسیار برای سالک این مفید است، مخصوصا میوه‌جاتی که موجب می شود اینها سبک باشند، تصفیه کند، وضع اونها را تصفیه کند. این خیلی برای اونها عرض کنم که مفیده. این مال سلامتی چیه؟ سلامتی بدنی. اگر بدن سالم باشد، این سلامتی بدن در سلامتی روح هم تأثیر میگذارد. درست شد؟ حالا اگر قرار بشی که ما بیاییم و در این مسئله قائل به افراط بشیم، قائل به افراط بشیم، یعنی اگر فرض کنیم که میشنویم خوردن نان و سرکه برای انسان مفیده، برای سلامتی نفس مفیده، برای از این به بعد تمام غذاهامون رو دیگه نان و سویکه قرار بدیم. خب زخم معده میگیری میافتیم دیگه، اصلا به طور کلی زندگی مختل میشه دیگه، اعصاب انسان از بین میره، چون سریکوین ها برای اعصابم خوب نیست. چرا؟ به جهت اینکه از حد خودش این قضیه، از اعتدال خودش مسئله خارج شده. فرض کنید که میگن که اگر کسی گوشت نخوره، زیاد خوردن گوشت برای حال انسان این مضره. حالا اگر کسی زیاد اصلا گوشت نخوره، خب این دچار ناراحتی هایی میشه و ممکن است به بعضی از ناراحتی های روحی و روانی این مسئله منجر بشه. چرا؟ چون مسئله از حد اعتدال خودش قضیه خارج شده. راجع به داروها همینطوره. دارو برای انسان ضروری است، اما اگر انسان از سر خود و پیش خود بدون تجویز پزشک بخواد بیاد دارو برای خودش مصرف کنه، مصرف دارو را زیاد کنه، این منجر به بعض از ناراحتی ها میشه. همین استامینوفنی که برای سردرد و برای تب و اینها شما دیگه همه میدونن و همه میشناسن و اینها، شما اینو یه مقداری زیاد بخورید، فرض کنید که ناراحتی دارید، بگید حالا ما یه 10-20 با هم میخوریم، این بعد از 2 ساعت موجب میشه که کبد از کار بیفته و بعد از 4 ساعت هم برای انسان فوت پیدا میشه. چرا؟ چون از حد اعتدال مسئله خارج میشه. هر چیزی باید بر اساس اعتدال انجام بگیرد تا بتواند مفید باشه. به طور کلی عالم بر اساس اعتدال میگرده و خروج نظام عالم از یکی از دو طرف اعتدال موجب میشه که تمام عالم مزمحل بشه و تمام عالم از میشود که به طور کلی نیست و نابود بشه. در مسئله سلوک مهمترین قضیه‌ای که برای یک سالک مطرح است مسئله اعتداله. اگر سالک از پیش خودش بیاد یه ذکری را بگوید، این برای او خطر داره. اگر سالک بیاد و برخلاف اون چی که به او گفته میشه بعضی از مسائل را کم یا زیاد کنه، این خطر برای او پیدا میشه. یکی از افراد بود تقریبا از همین مخدرات بود، از دوستان در مشهد، چند سال پیش در زمان مرحوم آقا، این دارای حالاتی شد و دارای مسائلی براش پیدا شد و اینها. و من وقتی که با ایشون صحبت کردم و مسائلی را مطرح میکرد، احساس کردم که از اون طریق عادی کم کم داره وضعیتش خارج میشه، کم کم رو به حالاتش داره رو به انحراف داره میره. اول مسائلی که مطرح میکرد تا حدودی مطالب خوبی بود، بعد یه مقداری مطالبش کم کم یک جرقه هایی من احساس می کردم، یک نوساناتی در صحبت احساس می کردم و مطالب رو می رفتم خدمت آقا گزارش می دادم. چند روز این قضایا طول کشید. در این روزهای آخر دیگه احساس کردم اون مقدار مطالبی که داره نقل می کنه اینها خلاصه وضع او رو به هم زده و به یک طرف داره میکشونه. مرحوم آقا بعد از اینکه این مطالبی که ما نقل کردیم و بعد از 2-3 روز گذشت و دیگه مسائل آخر رو نقل کردیم، ایشون رو کردن به من فرمودن فلانی میدونی چرا این اینجور شد؟ به خاطر اینکه از اون دستوری که به او داده بودیم تخطی کرد و سر خود شروع کرد به زیاد گفتن. استفاده میکنید؟ شما از ذکر لا اله الا الله که بالاتر ذکر سراغ ندارید، ذکر خداست دیگه. همین لا اله الا الله را اگر انسان زیاد بگوید موجب خطر برای اوست. میگه لا اله الا الله که ما دیگه چیزی نداریم، یعنی بالاترین ذکر ما نداریم، از ذکر یونسیه که ما بالاتر نداریم، از اذکار توحیدی که ما بالاتر نداریم. نه اینکه ذکر بد است، ذکر ذکر است، ذکر یاد خداست و یاد خدا موجب اطمینان است. صحبت در میزان و مقدار قابلیت ماست که ما چه مقدار میتوانیم با توجه به این نقصانی که داریم، با توجه به این ضعفی که داریم، با توجه به مسائل خلافی که در نفس ما هست، تا چه مقدار ما میتوانیم این ذکر را تحمل کنیم. صحبت در اینه. یک دانه سیب خیلی شیرینه و خیلی خواص داره و خیلی برای انسان مفیده، ولی این یک دانه سیب را کی باید بخوره؟ یه شخصی که 12 سالشه، 15 سالشه، 20 سالشه، ناراحتی نداره، حتی ناراحتی معده نداره، یه شخص عادی این یک دانه سیب رو که میخوره حتما هم صبح بخورید. صبح ناشتا خاصیت غذاها و خاصیت میوه ها بسیار زیاده. سابق میگفتن سیب در صبح طلا و در ظهر نقره و در شب مس، یه همچنین چیزهایی رو میگفتن و درستن میگفتن. صبح بسیار فایده داره و خواصش بسیار زیاده و خاصیت ضد چربی خیلی خوبی داره، به شرطی که ناشتا باشه. باشه. اما این یک دانه سیب رو شما بیاد به یه بچه شیرخوره، بچه 6 ماهه، بیاد به زور به دهان این فرو کنید و هیچ خفه میشه؟ اگر هم بره در معدش میکشته. چرا؟ چون معده این بچه برای سیب و برای امثال سیب فعلا آمادگی نداره. معده بچه برای شیر مادر آمادگی داره، برای غذای بسیار نرم و ملایم آمادگی داره. سیب خوبه، قابلیت نیست، قابلیت در اون طرف نیست. و این چی شد؟ مسئلش این شد که از پیش خودش فرض کنی که مرحوم آقا فلان مقدار به او عد می شود که ذکر می دادن و این اضافه می کرد، می گفت خب حالا که فلان حال خوشی پیدا کردیم، حالا که این ذکر ما را به یک مسائلی کشونده، ادامه بدیم 400 تا رو 600 تا، 600 تا رو 800 تا. و کم کم چی میشه؟ کم کم اوضاع اعتدال نفسانی او تغییر پیدا می کنه و وقتی تغییر پیدا کرد دیگه قابل کنترل نیست، مگر اینکه در تحت تربیت خاص و شرایط خاصی قرار بگیره و یک نوع تنبیهاتی روی او واقع بشه تا بتوانه برگرده. یکی از ارهام ما که سابق از دوستان و رفقای مرحوم رضوان الله علیه بود، ایشون یه وقتی من متوجه شدم، دیدم که ایشون سر کسب و کار نمیره، مغازش بسته است، یا اینکه فرض کنیم که یه شاگردی رو توی مغازه میگذاره و او میاد این انجام میده و این تو خونه نشسته و از تو خونش بیرون نمیره و این حرفا. من گاهی باش سر میذاشتم، میگفتم که فلانی چرا تو مغازه نمیری شما، چرا کار نمیکنی، چرا چی نمیکنی؟ گفتش که مغازه که میگرده و فلان. گفتم نه، شما باید بری سر مغازت، شما باید بری که با مشتری سر و کار داشته باشی، شما باید بری. میگفت اینجوری حالمون بهتر. این حرفا ما بهش توجه نمیکردیم دیگه. زمانی از این مسائل گذشت تا اینکه یک روز من دیدم یه مطالبی نقل میکنه که این مطالب نمیتواند مطالب صحیحی باشه و حکایت از بعضی از جریان‌ها و خطوط انحرافی میکنه در ذهنش. مدعی بود که من با امام زمان حضرت بقیت الله ارواحنا فداه ارتباط دارم و قضایایی نقل میکنه و مسائلی را از پیش اون حضرت نقل میکنه و بعد از ما سوال کرد خب حالا من که یک همچین ارتباطاتی دارم آیا نیاز هست که با آقا هم باز دیگه ارتباط داشته باشم یا نه؟ من گفتم شما یقین داری حالا این شخصی که باش مرتبط هستی خود حضرت یه وقتی چیز دیگه نباشه؟ که مسئله همینطوره دیگه. گفتم ازش این چیز رو این دفعه شما سوال کن، اگر یک دستوری شما دادید و یک دستوری استاد داد و دستور شما مخالف دستور استاد که همین حضرت آقا باشه، از اقوام نزدیک ما بود و خیلی نزدیک بود، از کار درآمد در اونجا چه کنیم؟ اتفاقا بعد از یک مدتی این مسئله را گفت بله ما این مسئله را از حضرت سوال کردیم و حضرت در جواب فرمودن که نباید اطاعت کنید از استاد. گفتم پس بدون این شیطانه. میخواستم متوجهش بکنم. گفت چرا؟ گفتم که مسئله از دو حال خارج است، یا استاد واقعا استاده یا نیست. اگر استاد امکان نداره دستورش با دستور امام زمان دوتا درآمد، درست شد؟ پس اصلا اگر استاد نیست که هیچ، اگر استاد نیست پس این مقدار که تا به حال پیش این شخص بودی این مقدارم شما در ضلالت بودی و اینو نمیتونی بگی، خودت که معترف هستی. پس اگر او استاد است دیگه نمیتونه با دستورش با دستور امام زمان مخالف درآد. اگر مخالف درآد پس معلومه دو ممشاست، معلوم میشه دو راهه، معلوم میشه دو مسیره، درست شد؟ پس چون استاد را به عنوان استادی قبول کردی این معلوم میشه شیطانه، درست؟ خلاصه ما اینو به او گفتیم و بعد از یه مدت ظاهرا خبر آورد که با فلانی دیگه صحبت نکنید. گفت خب الحمدلله قضیه ما هم که خب دیگه قضیه روشن شد. این مال چیه؟ این مال این بود که این آقا وقتی که مرحوم آقا به او میگفتن آی فلان شما باید برید سر کار، شما باید برید سر کسب، شما باید برید سر مغازه و حجره و یک مقدار از وقتتون را در روز به کار و کسب باید بپردازید، ایشون به حرف آقا گوش نداد. ایشون به جای اینکه بشینه مثلا فرض کنیم فلان ذکر رو 100 مرتبه 50 دفعه 1000 دفعه 500 دفعه هر چی بگه، شروع میکرد از پیش خودش اضافه گفتن و کارش رسید به اونجایی که الان با اجنه ارتباط دارد و به طور کلی از مرحوم آقا قطع کرد و ارتباط او با اجنه و شیاطین است و به طور کلی از مسیر به کناری قرار گرفته. چرا؟ به خاطر افراط، جهت افراط. خب اون استادی که الان داره به شما این مقدار ذکر میگوید و این مقدار، آیا اون استاد خوبی شما را نمیخواد؟ رشد شما را نمیخواد؟ منفعت شما را نمیخواد؟ ها؟ میخواد دیگه. خب چه ضرری به این استاد میرسه؟ فرض بکنید که اگر بیاد به شما بگه این کار را انجام بدید و شما غیر از اون را انجام بدید و به یک مرتبه بالایی برسید، خب چه ضرری به این میرسه؟ ضرری که نمیرسه، نفعش تازه میرسه، درست شد؟ ولی صحبت در اینجا که ما همیشه این طرف سکه را میبینیم، از اون اثرات و قضایایی که در اون طرف واقع شده ما خبر نداریم. شما که الان ذکر میگویی در حالی که این بچه گریه میکند و به این بچه اعتنا نمی کنی، بدان که نه تنها این ذکر برای شما فایده ندارد بلکه اون ناراحتی بچه داره کار خودشو زیر زیرکی داره انجام میده، داره از زیر زیراب و میزنه. باید انسان بره به بچه برسه، باید انسان نذاره گریه کنه. بچه ناراحته، بچه یک نفسه، نفس محترمه. مسائلی که برای افراد هست، افراد داخلی هست، افراد اسره هست، افرادی که در منزل هست، تمام اینها مسئولیت هایی است که خداوند این مسئولیت ها را بر دوش انسان قرار داده. کی این مسئولیت را قرار داده؟ کی این بچه را خلق کرده؟ کی این بچه را به وجود آورده؟ مسئولیتش هم بر عهده او سپرده. التفات میکنی؟ خدا میگه مگر تو نمیخوای بیای به طرف من؟ مگر تو نمیخوای به من نزدیک بشی؟ آیا از پیش خودت میخوای برنامه دراری؟ از پیش خودت میخوای ذکر دراری؟ از پیش خودت میخوای عبادت کنی؟ یا اون که من گفتم، اونی را که من تشخیص میدم، کدام یکی از این دو؟ اگر خودت میدانی بسیار خوب. یکی از دوستان و رفقای پزشک ما در مشهد به نام آقای دکتر لاری، ایشون متخصص خونه در بیمارستان بائم، ایشون برای ما نقل میکرد، میگفت یه روز یه مریضی آمد پیش من، یه خانومی بود آمد گفتش که اینجای من درد میکنه، قلب من درد میکنه. من معاینش کردم، دیدم نه قلبش درد نمیکنه، این ناراحتی معده داره، منتها فشار میاره به این ناحیه دیافراگم و قلب، قلب درد، ولی اصل به خاطر همون ناراحتی معدهش. آمدم داروی معده براش دادم، گفت بر حسب اتفاق فردا رفتم در اون داروخانه امام رضا، داروخانه امام در مشهد، در اون فلکه جنب بیمارستان امام رضا، میخواستم یه دارو بگیرم. دیدم اتفاقا اون خانوم هم که دیروز مریض ما بود آمده در اونجا و جر و بحث دارن میکنن با اون مسئول و چیزها دارن صحبت میکنن. دفعه مسئول صدا کرد، گفت آی دکتر بیاد اینجا، ایشون مریض شما هستن، نسخه شما بود. نگاه کردم دیدم بله، گفتم شما دیروز آمدید. گفتم و ایشون به ما میگین آقای دکتر نفهمیده، من قلبم درد میکنه، برداشته دوای معده داده، شما دوای قلب به من بده. عرض کنم حضورتون که حالا چیز میکنم، حالا چیکار کنیم با این چیز؟ گفتم که خانم، من دکترم تشخیص دادم شما معدتونه، قلبتونه، اما در این حال اگر میخواد داروی قلب بخورید بسیار خوب، این چیز رو میبینید، این قفسه رو در اینجا از اون بالا تا پایینش داروی قلبه، هر کدوم میخواید بگید براتون از کنم که تجویز کنن و به هر مقدار هم که میخواید میل کنید از میشه. مشکل اینجاست که ما میخواهیم سر خود یک عملی رو انجام بدیم، سر خود میخواهیم یک کاری را بکنیم، به خیال این که و به هوای این که ما میخوایم پیشرفت کنیم، در حالی که پیشرفت نمی کنیم. وقتی که من امروز داشتم در راه می آمدم با خودم گفتم چه مطلبی رو امروز خدمت از می شود که سروران خودم عرض بکنم، این مطلب به ذهنم آمد که این قضیه رو خدمتشون امروز عرض بکنم، این مطالب رو به نظر رسید. استاد مرحوم آقا، مرحوم حاشق محمد جواد انصاری، آزاده ایشون برای من نقل کرد که یک رابطه سببی هم ایشون با ما دارن. ایشون می گفتن که در بعد از فوت مرحوم آقای انصاری، تکفل اولاد صغار ایشون بر عهده ما بود. وقتی که ایشون از دنیا رفتن، بچه های کوچیکی از مرحوم آقای انصاری باقی مونده بود و بچه هایی که شاید سنشون دو سال یک سال در این حدود بود، از ایشون باقی مونده بود و با وجود اینکه ایشون مایل نبود که در همدان بماند و قصد مسافرت به سایر شهرها را داشت، به خاطر تربیت و به خاطر رعایت این بچه ها در همدان میمونه و تکفل اونها را به عهده میگیره. تا اینکه یک سفری ایشون میکنه برای اتبان، این قضیه را ما از خود مرحوم آقا رضوان الله علیه شنیدیم در وقتی که ایشون داشتن به عنوان تذکر این مطلب را به پدر بزرگ ما که ایشون هم از دنیا رفتن داشتن برای ایشون این داستان رو داشتن نقل میکردن. من نشسته بودم توجه میکردم. میره در عتبات و تقریبا بیش از دو ماه هم در اونجا میمونه. این عتبات و جذبه این اماکن مقدسه و حالات روحی و وارداتی که برای ایشون پیدا شده بود در این اعتاب مقدسه اونچنان ایشون را شیفته می کند که میل سکنا و توتن در عتبات برای او حاصل می شود و در ذهنش می گذرد که بیاد ایران و کارهای خودش رو جمع کنه و دیگه برگرده در عتبات و دیگه بماند، حالا کربلا، نجف، کاظمین، هر چی، دیگه در اونجا بماند و اصلا سکنای خودش رو دیگه در عتبات قرار بده. با این میل و با این قصد با عیالش هم اتفاقا صحبت میکنه که عیالش یک از بستگان و محارم نزدیک ماست، خاله ما از میشود که ایشون هست و صحبت میکنه و او هم اظهار آمادگی میکنه برای اینکه برگردن و در عتبات در اونجا بمونن. شب مرحوم آقای انصاری پدر خودش رو در خواب میبینه و میبینه که این برادر کوچکش که تقریبا سنش شاید اون موقع 5-6 سال بیشتر نبود و اسمش محمود بود، اسم اون برادر کوچک ایشان محمود بود، میبینه کنار پدرش ایستاده و پدرش کنار پدرش ایستاده و پدرشون رو میکنه به ایشان و میگوید فلانی اگر یک بار اینجوری دست میکشن به سر اون فرزندشون، یک بار به سر محمود دست بکشی، ثوابش از این که تمام عمرت را در اعتاب مقدس بگذرانی نزد خدا بیشتره. یک بار خب این معنا و این مسئله چگونه قابل هضم و قابل توجیه هست برای ما که یه دست به سر بچه کشیدن این ثوابش از یک عمر در کربلا به سر بردن و هر روز زیارت امام حسین کردن و در نجف رفتن و امیرالمومنین و زیارت کاظم و سامر را انشاءالله خدا برای همه قسمت کنه. ما پارسال مشرف شدیم و از طرف همه دوستان نایب و زیاره بودیم در اونجا. من در سفر همین سال گذشته که رفتیم در اعتاب مقدسه در نجف بود که عرض می شود که گفتم به اهل بیت، گفتم خلاصه ما بعدمون نمیاد بیایم اینجا ها، خلاصه دیگه یعنی شوخی جدی اگر شرایط آماده باشه خلاصه ما کولو بارمون رو جمع کنیم و یه خلاصه بیایم در همین نجف و اینجا دیگه بگذرونیم و اینها. حالا معلوم نیستش که چه خواهد شد، اما خیلی اون مقام و موقعیت به خصوص نجف جاذبیت عجیبی داره، بسیار این جاذبیت قوی است که نمیشه کسی رو تحت تاثیر و اینها قرار نده. اما علی حال انسان مکلف است به اینکه به تکلیف عمل کنه و باید راضی باشه و و هر چی که خدا برای اون میخواد اینجا باشه اونجا باشه جای دیگه باشه. فقط مهم این است که عمل انسان و فعل انسان ممضا باشه و مورد رضای الهی باشه. اینه. و حالا در هر کجا که میخواد این مسئله تحقق پیدا بکنه، درست شد؟ این مسئله است. یعنی دست کشیدن به سر یک بچه، تربیت یک بچه، رعایت حال او را کردن، این است که انسان را رشد میدهد، این است که انسان را بالا میبره. ما به خیال خود تصور میکنیم که اگر در اون شرایط قرار بگیریم، سعه ما بیشتر میشه، ارتقای ما بیشتر میشه، حالات ما بهتر میشه، واردات ما قوی تر میشه. ولی مسئله اینطور نیست. اونجا حسابش با اینجا فرق میکنه و مسائل جور دیگری در اونجا ارزیابی میشه. مسئله از این قراره. خداوند متعال ما را مکلف کرده است بر این که زندگی تشکیل بدهیم و بر اساس زندگی سیر و سلوک داشته باشیم. اگر سیر و سلوک بهتر و مفیدتر از تشکیل زندگی بود برای انسان، خب پیغمبر امر به ازدواج نمی‌کرد. این همه روایاتی که راجع به ازدواج مال چیه؟ به خاطر این است که پیغمبر یک منافع و یک مسائلی را می‌داند که اون مسائل بدون ازدواج برای سالک پیدا نمیشه. باید سالک ازدواج کنه، البته ازدواجی که بر اساس اسلام باشه ها، نه اینکه درش خواستهای دنیوی و خواستهای مادی در اونجا مطرح باشه. نه، اون تمام اونها موجب بعده. ازدواجی که بر اساس اسلامه، که زن اطاعت شوهر را باید بکنه و شوهر باید به تکالیف شرعی خودش عمل بکند نسبت به زندگی، تمام اینها در جهت اعتدال سلوکی سالک قرار میگیرد و سالک را به جلو میبره. این مسئله مهمه. یه وقتی ما کاری انجام ندهیم که به خیال خود قدمی بر می داریم و راهی می رویم، اما بعد مشخص بشه که نه، اینها همش خواب و خیال بوده، اینها اثری خیلی نداشته. یکی از مسائلی که مرحوم آقا بسیار نسبت به او حساس بودند این بود که زندگی یک سالک، زندگی یک انسانی که داره به طرف خدا میره، فرق نمیکنه چه مرد و چه زن، هر دوی اینها توان این زندگی به واسطه بعضی از افرادها یا به واسطه بعضی از تفریطها این دچار نوسان نشه. خیلی ایشون حساس بودن. اگر انسان کاری انجام بده، یه وقتی خب طبعا انسان یک تکلیفی داره و بر اساس تکلیفش میخواد عمل بکنه، خب یه مسئله دیگری، گرچه تحملش برای یکی از طرفین مشکل باشه، ولی خب تکلیفه، باید انجام بده. ولی نه، یک وقتی خارج از تکلیف، به نظر خود انسان بعضی از کارها در راه خداست، در حالتی که نه اتفاقا به مسئله سلوک هم ارتباطی نداره و صرفا تخیلاتی است که ممکنه برای انسان پیدا بشه، اون وقت افراط در اینها موجب می شود که خدای نکرده یک مشکلاتی را در زندگی به وجود بیاره و برای طرفین این مسئله مشکل ساز باشه. بارها میشد مرحوم آقا به دوستانشون تذکر میدادن که شب دیر به منزل نرید. به مردها میگفتن شب زود در منزل باشید، وقتتون را بی خود به این طرف و اون طرف نگذرانید. از سر کار که برمیگردید برید در منزل، نگید که حالا که از سر کار برمیگردم میرم. فرض بکنید که یه جا میشینم یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت، هر وقتی که شد ساعت ده، یازده، دوازده، یک، میرم در منزل و اینها. نه، اینها ضرر داره، اینها خوب نیست و مشکلاتی را ممکنه به وجود بیاره. بالاخره انسان در یک شرایط خاص و در یک ضوابط خاصی قرار دارد، از اون شرایط و ضوابط اگر تخطی بشه، خب این قضیه از اعتدال به هم میخوره و نمیشه اینطور باشه. خود ایشان میفرمودند بعد از زمان مرحوم آیه انصاری، یکی از شاگردان ایشون نسبت به این مسئله کم توجه کرد، کم توجه، و با اینکه ما به او که حکم رفیق ما رو داشت، با اینکه ما به ایشون تذکر دادیم، ولی در این حال عرض کنم حضورتون که این خیلی توجه نمی کرد، با دوستاش می گذرون، تا ساعت دوازده شب بیرون بود، به اشعار خوندن حافظ و اینها اینا مشغول بودن و چه و چه و چه. کم کم یک مشکلاتی در خانواده او به وجود آمد که مجبور شد ایالش را طلاق بده. خب حالا این مسئله گناهش بر عهده کیه؟ این جریاناتی که پیش آمد بر عهده کیه و کی مسئوله؟ شوهر مسئوله، چون کوتاهی کرده و عمل نکرده و همینطوری به امید خدا اینها را رها کرده و این مسئولیت داره. یکی از افرادی که من خودم میدانم که زندگی اونها به هم خورد و از شوهرش جدا شد و الان چند ساله که 4 ساله که به طور کلی متارکه هستن، این علتش این است که ایشون نسبت به مسائل زندگی و نسبت به تعهداتی که نسبت به شوهر و فرزندانش داره، ایشون کوتاهی میکرد و به ذکر و عبادت و نماز و کذا و ارتباط با رفقا و بیان افراد در منزل و برن و جلسه بگذارن و این بیاد و اون بره و میشه که اینطور. یک مقدار از زندگی به این مسئله مربوطه و زندگی جهات دیگری دارد، رسیدن به مسائل زندگی، رسیدن به مسائلی که لازمه تداوم زندگی است، مربوط به شوهر، مربوط به فرزندان و مربوط به عائله. تمام اینها شرایط راه یابی به اون مقصد و مقصود به حساب میاد، نه اینکه جداست. اگر ما شرایط و خصوصیات رسیدن به کمال را 100 به حساب بیاوریم، 10% عبادته، 90% چیزهای دیگه است، 90% رعایت موازینی است که اگر انسان رعایت نکند اون موازین را، این عبادت نه تنها اثر مثبت نمیگذارد، اثر منفی میگذارد در نفس. شیطان در کمینه و میخواد به هر وسیله که شده بیاد و مسائل را، گاهی از اوقات از راه عبادت میاد. چرا میگن اگر شوهر راضی نیست شما نماز مستحب بخونید نباید بخونید؟ چرا؟ وقتی که راضی نیست، وقتی که در یک شرایطی هست که اقتضا میکند که جوانبی را زن در زندگی لحاظ بکنه، باید این لحاظ بکنه. وقتی که در منزل نیست شما نماز نافله بخونید، چه اشکال داره؟ وقتی که شوهر در منزل نیست شما قرآنتون رو اون موقع بخونید، نه اینکه وقتی که حالا تازه اون میاد که نیاز داره به این که محبتی را ببیند، فرض بکنید که خسته از سفره رو شما بگذارید تا تازه فرض کنید که من باب مساد چادر انسان سر بکنه و شروع کنه به نماز و ذکر و قرآن و فلانی حرف، میگه بابا این چه نمازیه، این چه ذکریه، این چه. حالا هر چیزی یک وقتی داره، هر چیزی یک زمانی داره، هر چیزی یک حسابی داره، درست شد؟ این بود یکی از مسائل مهمی که مرحوم آقا به دوستانشون، چه به رفقای مرد و چه به رفقای مخدرات، اینها تذکر می دادند و کاملا مراقب بودند که این انجام بشود. این بود که خصوصیات و مسائل سلوکی و عبادی، این یک نوع اختلاف و تنش و خلاصه سردی و نابسامانی را در زندگی به وجود نیاره. و این مسئله مسئله بسیار مهمی است و این موجب می شود که اگر انسان نسبت به این قضیه توجه نکند، نه تنها راهی را نمی رود، بلکه یک مرتبه متوجه می شه ای داد بیدار، این در این مدت 10 سال، در این مدت 15 سال، در این مدت 20 سال نه تنها راهی را نرفته، بلکه بسیاری فرصتها را هم از دست داده که دیگر قابل جبران نیست اون فرصتها برای انسان. صفات فرمودید. بنابراین نسبت به مسائل سلوکی و نسبت به رعایت جوانب سلوکی، اولین مسئله برای زن این است که ببیند چه تدبیری را اتخاذ کنه و چه حیله ای را بیندیشد و به کار بگیرد که محیط زندگی و او محیط با انس و با محبت و با مودت و با گرمی بیشتری باشه. این مسئله شرط اول برای حرکت سلوکی یک زن به شمار میره. رفتن به مجالس زیاد این نه تنها مستحسن نیست، بلکه از می شود که ممکنه اثرات نامطلوبی را بگذارد. جلسه ذکر هفته یک بار کافی است، دیگه بیش از آن از می شود که مضر است برای از می شود که افراد، مگر در تحت شرایط خاصی. جلسه درس هفته یک بار و بیش از آن مقدار دیگر از کنم حضورتون که اون نشاط کافی و اون انبساط کافی خودش را از دست می دهد. بهتر است که مخدرات اینها در منزل که هستند به مطالعه بپردازند و نکاتی را که برای اونها مشکل است و اشکال میاد اونها را یادداشت کنند و بعد در اون جلسه سوال کنند، از افراد خبیر سوال کنند و بدانند که برای رفتن به این، عرض کنم حضورتون که جلسه ها، شرط اول رضایت شوهره، نه رضایت نظارت از می شود که تحمیلی و عرض کنم که رضایت تهدیدی، و نه رضایتی که واقعا از صمیم قلب اون راضی باشه. رضایت چماقی منظور هم نیست که بله که علی ای حال میگه خب راضی ام، یا حالا راضی به رضای خدایی که از هر نارضایتی بدتر، نه راضی واقعا رضایتی باشه که واقعا از صمیم قلب باشه و هیچ گونه کدورتی نداشته باشه. این مسئله بسیار مسئله مهمه و بدانید که این جلسات محترمه. جلسه ذکر جلسه محترمی است، در اون جلسه نباید صحبت بی خود بشه، نباید احوال پرسی های متعارف باید انجام بشه، در این جلسه باید سکوت رعایت بشه، توجه باید باشه، این قلوب باید به هم دیگه مرتبط بشن تا بتونه انسان استفاده کنه. مرحوم آقا در زمان سابق به رفقاشون تذکر میدادند و الزامی بود این مسئله برای اونها که در جلسه یک نوع میوه بیشتر نباشه. حتی اگر خلاصه دو نوع میوه بود ایشون میگفتن یکیشو بردار، یک نوع میوه بعد از جلسه اونم بیان، نه اینکه از اول جلسه بیان بذارن. گذاشتن میوه و تنقلات این موجب انصراف ذهن و انحراف ذهن از توجه به مبدأ میشه و از توجه به نفس و فرو رفتن در نفس و توجه به باطن و جلب بارقه ها و واردات میشه. اینها یه مسائل شوخی نیست. من اواخری که زمان مرحوم آقا در تهران بودن یه روز مرحوم آقا عرض کردم که در جلسه ذکر اصلا چرا باید میوه باشه؟ چرا همین یک ظرف آب و یک چیز که برای رفع تشنگی و اینها باشه کفایت میکنه و دیگه نیازی به چایی و فرض کنید که میوه و اینها نیست؟ آخر مجلس جشن که نیست. حالا در مجلس جشن خب بله از این تنقلات هست و از این مسائل، ولی صحبت در مجلس ذکر است. مجلس ذکر ما که نمیخوام خودمونو گول بزنیم، ما که نمیخوام خودمونو فریب بدیم. مجلس ذکر با اینها نمیسازه. خب یه وقتی انسان خب گاهگاهی اتفاق میفته که بعضی از اوقات انسان در ابتدای راه یکی اهدافی دارد ولی بعد اون اهداف تبدیل پیدا میکنه. فرض کنید که شما دیدید دیگه بسیار از این مجالس امام حسین و دهگی و هفتگی و ماهانه‌ای که میان، اینها بیشتر برای دیدن و بازدید و سله و عد می شود که و خودنمایی و دیگه عد می شود که افتخار و نشون دادن، عد می شود که لباس ها و همدیگه و حرف و نقل ها و این هاست. حالا یک عد می شود که ذاکر و روزه خونه میاد، یه روزه می خونه میره، ولی دیگه اینا میگن زودترین روزه شو بخونه برو دیگه ما به کارون بپردازیم دیگه. این خروج از اون هدف، خروج از اون مسیر، خروج از اون از می شود که طریقه که اول یک هدف با هدف مقدسی است، مجلس با یک نام مقدس و با یک غایات مقدسی تشکیل میشه، بعد در مرور زمان و در بستر زمان تغییر و تحول پیدا میکنه و این صحیح نیست، این غلطه. این مجالس هم باید اون هدف همیشه درش رعایت بشه، اون هدف مقدس و اون ممشایی که بر طبق اون ممشا تشکیل میشه و انسان استفاده میکنه، واقعا استفاده میکنه. من در بعضی از این مجالس که شرکت میکنم، در همین مجالس ذکر، واقعا حالم تغییر پیدا میکنه، واقعا انبساط پیدا میکنم. ولی در بعضی از جاها که انسان میره میبینه نه، خسته شد، قبض گرفت او رو، مکدر شد. این چیه مسئله؟ مرحوم آقای انصاری میفرمودن اگر یک زنی با عدم رضایت و با عدم طیب خاطر یک چایی درست کنه برای رفقا، وقتی اون چای رو شما دارید میخورید احساس میکنید، احساس میکنید این چایی از روی طیب خاطر درست نشده، این چای از روی عشق و علاقه درست نشده، از روی اجبار و از روی اکراه این چای، این نفس این خانومی که الان در این شرایط نامناسب آمده این چای رو درست کرده و نه، این نفسش میاد تو این چای اثر میذاره، این چایی که شما میخورید مکدر میشه، قبض شما را میگیرن. ببینید چقدر دقیقه مسئله، چقدر حساسه، اینقدر مطلب مهمه و اینقدر یک عدم رضایت، یک اجبار، یک اکراه میاد اثر خودش رو میکنه. یه وقت شما ببینید که ما دیگه هر کاری انجام میدیم و اصلا بدون توجه به جوانب و قضایا و شرایطی که برای انسان آماده است داریم
هر کاری رو انجام میدیم و به حساب خدا میگذاریم، به حساب پیغمبر میگذاریم، به حساب راه میگذاریم، به حساب مرحوم آقا میگذاریم، در حالتی که باید انسان مسیر خودش را باید چیکار کنه؟ تصحیح کنه. لذا مرحوم آقا به این فرمودن که آ یاسر مصطفی، ما از روی ناچاری میگیم آیه میوه و الا بالاخره میبینیم خود رفقا میان اینجا از راه دور میان فلان، میگیم حالا قضیه تمام شده یه میوهی بخورن و ذائقه‌ای و بعد و بعد ما دیدیم ایشون حتی اون یه میوه هم برداشتن و گفتن که فقط در مجلس فقط چای داده بشه. همین. چرا؟ به خاطر اینکه این جمعیت ذهن این جمعیتش بیشتر بشه. انسان همش فکر این نباشه که خب الان جلسه تمام میشه میوه میارن. خب این ذکر در اینجا نمیتونه اثر بگذاره، این نمیتونه این در اینجا. ولی اگر از اول خیالش راحت باشه هیچ خبری نیست. فرض کنید که همون یه چایی که بوده، حالا بعدش هم که تمام شد یه چایی هست. من نمیگم میوه نباشه، نه میوه عیب نداره باشه، اون دیگه بسته به میل خود رفقا و خود دوستانه، که من فقط نشون میدم، میگم راه اینه، مسیر اینه. حالا هر مقدار هر شخصی که میتونه خب باید چیکار بکنه؟ باید بیاد. پس بنابراین عرض میشود که این مطالبی که عرض شد اینها قصد نبود، اما خب خدا اینطور به مسئله دیگری در نظر داشتیم، انشاءالله در جلسه دیگه اون مطلب رو عرض میکنیم. به این نحو پیش آمد که راه سیر و سلوک فقط عبادت که نمازه نیست. خدمتون عرض کردم 10% قضیه به نماز و ذکر است، 90% قضیه به مسائل دیگه است. و اون چرا که اونها، اون چرا که اونها، اصلا میدونید مرحوم آقا چی میفرمودن؟ مرحوم آقا اینو میفرمودن که سالک که شب بلند میشه برای نماز شب، برای نافله، برای دعا و امثال زالک، باید شب بگیره و روز بره پخش کنه. یعنی روز اون چرا که گرفته، اون صفای باطن، اون تراوت، اون نشاط، اون چرا که جذب کرده، باید در روز بکار ببندد و بکار بگیره. این مهمه. خب حالا ببینید چقدر مسئله مهمه. پس بنابراین سلوکی را که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای ما آوردند و ائمه به اون سلوک تذکر دادند، این سلوکی است که خیر امتن هست، یا کنتم امتن وسط ها هست. شما امتی هستید در طریق وسط، در طریق اعتدال، نه جانب افراد و نه جانب تفرید. این سلوک همون سلوکی است که به قول مرحوم آقا اون مقام جمع الجمعی و اون مقام وحدت در کثرت و اون چرا که سابقین فاقد این سلوک بودن و به این درجات نرسیدن، این سلوک برای امت پیغمبر حاصل میکنه. انشاءالله امیدواریم که عرض کنم که به اون چرا که بزرگان فرمودند عامل باشیم و از خداوند بخواهیم که ما را از اعوجاج و افراد و تفرید ها نسبت به عرض کنم اون که مسائل مسئول و محفوظ بدارن. اللهم صل علی محمد. خب خیلی از حضور سروران و مخدرات تشکر میکنم و فرصتی بود که به دست آمد. من عرض کردم که من حتی کمتر از 2 ماه هم مایل هستم که خدمت برسیم و عرض می شود که از انفاس قدسیه سروران خودم بهره‌مند بشم و واقعا وقتی که در یه همچین مجالسی شرکت می کنم اصلا روح من باز می شه و قلبم انشراح صدر و ها پیدا می کنه و خودم شائق هستم برای این که با افرادی برخورد کنن و صحبت داشته باشن که اینها اهل دردند، اهل راه هستند و اهل عرض کنم که مسیری هستند. و من واقعا جدا عرض میکنم خودم را مغبون میبینم که خلاصه شما جلو هستید و ما از قافله عقب. انشاءالله امیدواریم که همیشه مشمول دعای خیر دوستان باشید و ما را فراموش نفرمایید. خیلی از لطفتون متشکرم، ممنون هستم. با اجازه از مخاطب